سه سال پیش سلسله فیلم های سینمایی و مستند رو ایالات متحده ساخت تحت عنوان جهان 2012. در مجموع آثار جهان 2012 ایالات متحده به خصوص در فیلم مستندی که برای این موضوع ساخته شد و نظر تعداد زیادی از دانشمندان غربی در اون استفاده شد، حرف اصلی و اساسی این بود که در سال 2012 یعنی 21 دسامبر 2012 که تقریبا با امروز میشه حدود 14 ماه دیگه، یعنی میشه تقریبا اواخر آذر سال 1391، 14 ماه دیگه حدودا، سه سال پیش وقتی که این سلسله فیلم ها ساخته شد و ایالات متحده در نظام رسانه‌ای خودش مدعی فروپاشی عظیم جهان از سه منظر شد که سه تا نظم به هم می‌ریزه. نظم اول نظم کهکشانی، در کهکشان ها یک بی نظم صورت می‌گیره که در اون فیلم مستند متخصصین ناسا، سازمان در واقع هوافضایی آمریکا اونجا نظر میدن. دومین نظمی که مدعی شدن به هم میریزه و همه جا تحت تاثیر قرار میگیره نظم زیست محیطیه، به مثابه گردویی که درون این گردو پوسیده باشه، مغز گردو پوسیده باشه، پوسته اون گردو به داخل وقتی فشرده بشه له میشه و میشکنه. فرض اینه که کره زمین در واقع سال 1391 در آذر ماه پوسته اون خواهد شکن و در واقع قیامت صورت خواهد گرفت. اصطلاح آپوکالیپس رو به کار میبرن و آخر الزمان رو. سومین نظمی که به هم میرزه روی کره زمین نظم مشخص سیاسی اقتصادی است که خب امروز شاهد مثال میارن، میگن 12 کشور عربی در پروژه بهار عربی در حال انقلاب هستن از نظر سیاسی، کشورهای غربی هم در اروپا و آمریکا مشکل اقتصادی دارن. این حرفا البته در 3 سال پیش در قالب فیلم های سینمایی و به خصوص آثار مستند رقم خورد. شاهد مثال بی‌نظمی دوم یعنی فروپاشی زیست محیطی کره زمین رو وقوع زلزله عظیم و بی‌سابقه منطقه هایتی می‌گیرن، وقوع سیل بی‌سابقه در دو تابستان گذشته در کشور پاکستان می‌گیرن که به خصوص سیل تابستان سال گذشته به طرز گسترده‌ای به تخریب کشور پاکستان انجامید، وقوع سونامی عظیمی که در طول سونامی‌های ژاپن بی‌سابقه بود و حدود 7-8 ماه قبل رخ داد. نمونه این دست موارد رو شاهد مثال کار می‌گیرن. با توجه به این که ادعای وقوع قیامت در 21 دسامبر سال 2012 هم در آثار سینمایی و هالیوودی هم در آثار مستند و علمی در طول این سالهای اخیر خیلی مطرح شده و سال گذشته هم بسیار انعکاس گسترده در نظام رسانه‌ای جهانی داشت، آنچه که تحولات امروز نامیده میشه در این بیداری و آنچه که منتج شده به چنین ادعایی که در سال 1391 در آذر ماه قرار قیامت رخ بده، نکته ای از نکات اصلی به سر عقل آمدن سرمایه‌داری رو میبینیم. اینجا سرمایه‌داری به سر عقل نیومده، سرمایه‌داری بنبستی رو داره ترسیم میکنه. میگفتن که یک اصلی وقتی روی گل حرکت کرده بود جاپاش مونده بود، جاپای این جای سوم اون پر شده بود آب، مورچه افتاده بود داخل اون آب، میگفتش که عالم رو داره آب میبره، خودش داشت آب میبرد. امروز هم نظام سرمایه‌داری قیامت رو زمان سازی کرده، زمین چینی کرده که در 21 دسامبر 2012 رخ خواهد داد. بررسی که انجام شد سال گذشته به این جنبندی رسیدیم که پیشبینی و آینده شناسی که آمریکایی‌ها انجام دادن روی اون پافشاری میکنن از رسانه هاشون یک دلیل بیشتر نداره. اون قیامت برای خود نظام سرمایه‌داری است. یعنی از زمانی که آمریکا سال گذشته وبسایت رو راه اندازی کرد، دولت آمریکا، و در اون دولت بدهی در اون به اصطلاح وبسایت در یک صفحه بدهی خودش رو به صورت آنلاین به معرض دید عموم گذاشت، این مسئله مشخص شد که شمارش معکوس برای یک فروپاشی عظیم در نظام جهانی داره رخ میده که این فروپاشی عظیم از لرزه هاش قطعا تمام ملت ها رو در بر خواهد گرفت. عدد به قدری درشته که در مخیله کسی از حوزه های اقتصادی نمی گنجید. 60 تریلیون دلار بدهی کل کشورها، کشورهای اصلی صنعتی. تکرار می کنم 60 تریلیون دلار. در شرایطی که کل بودجه و گردش مالی جهان در این 198 کشور 45 تریلیون دلاره. پس امروز روی کره زمین 45 تریلیون دلار کل بودجه و گردش مالی کشورها، 60 تریلیون دلار بدهی وجود داره. از این 60 تریلیون دلار بدهی یک قلم یک چهارمش، یعنی 14.5 تریلیون دلار بدهی ایالات متحده است. در صورتی ما متوجه میشیم عدد چقدر عظیمه که بدانیم خود آمریکا بودجهش سالانه کمتر از 4 تریلیون دلاره، یعنی 3.5 برابر بودجه سالانش ایالات متحده بدهی داره. ما که بودجهمون حدود 300 میلیارد دلاره، بدهی خارجیمون 1/10، یعنی 30 میلیارد دلاره. 1/10 کل بودجهمون بعد از 30 سال تحریم اقتصادی ما بدهی داریم، بدهی خارجی. اما ایالات متحده 3.5 برابر کل بودجه خودش بدهی داره. این بدهی در طول 100 سال به وجود نیومده، بلکه ارزیابی اصلی اینه که از 1380 تا الان که 1390 هست، عدد 4.5 تریلیون دلار شده 14 تریلیون دلار، یعنی 10 تریلیون دلار به طور متوسط سالی 1 تریلیون دلار اضافه شده. چه اتفاقی تو این دوران افتاده که یک همچین فاجعه‌ای رخ داده؟ در اقتصاد کوچکی مثل ایتالیا با 57 تا 60 میلیون نفر جمعیت، در قاره اروپا عدد 1.8 تریلیون دلار به عنوان بدهی مطرحه که خب خیلی فاجعه است. چنین طولی که بدهی اقتصاد ایالات متحده هست روی کره زمین یافت نمیشه، و لذا عملاً باید بگیم اقتصاد جهانی ورشکست شده. با ورشکستگی اقتصاد جهانی، اقتصادهای مبنا و مادر که فرو می‌ریزن، بقیه اقتصادها مثل اقتصاد ما که حاشیه‌ای هستن، به تبعش دچار مشکلات کلیدی خواهند شد. پس قیامتی که گفته شده در سال 2012 در 21 دسامبر رخ میده و تمام نظم جهان به هم می‌ریزه، معلول اینه. ما چون دسترسی به اسناد و مباحث فضایی نداریم، نظر کارشناسان ناسا که مطرح شده برای ما قابل رد یا اثبات نیست. اما در مورد نظم دوم، یعنی نه نظم کهکشانی که بزرگان ناسا میگن، در مورد نظم دوم که نظم زیست محیطی است که میشکنه پوسته کره زمین و همه چیز زیر آب میره و نابود میشه، فرضی که مراکز مطالعات استراتژیک در دنیا اعلام میکنه اینه که ایالات متحده داره از سیستم هارت استفاده میکنه. اگر بگیم که آمریکا چه اتفاقی رو ممکنه رقم بزنه، آمریکا 27 هزار کلاهک اتمی روی کره زمین داشت، 16 هزار تاش رو خودش یک تنه داره، که این تعداد برای نابودی 4 یا 5 بار کل کره زمین کفایت میکنه. چطور ممکنه کشوری مثل ایالات متحده اجازه بده اقتصادش فرو بپاشه، اعلام ورشکستگی کنه، از چنین ضرب‌الاتخانه عظیم نظامی استفاده نکنه؟ همواره میگن که جنگ ها تمدن سازن، یعنی وقتی جنگ رخ میده همه جا به هم میریزه، به تبع شرایط اون جنگ اتفاق جدیدی رخ میده، تمدن جدیدی ساخته میشه. این در فلسفه نظامی مورد نظر عمده فیلسوفان جنگ هست، از سر فون کلاوزویتز در 200 سال پیش تا حتی استاد فلسفه تاریخی مثل آرنولد تویندی مدعی هستن که جنگ ها میتونه وقتی جنگ رخ داد به تبعش بعدا شرایط تمدنی جدیدی رخ میده. با این پیش‌فرض برای دوستان سر کلاس همیشه توی دانشگاه این مثال میزنم که شما توی داستان برره میدیدید وقتی بازی شطرنج میکردن، هر وقت اون شخصیت اصلی میباخت گیوهش رو در میآورد میکوبید روی میز شطرنج، تمام مهره ها به هم میریخت، بازی از نو شروع میشد. قاعده ای که وقتی ما میبینیم نمیتونیم بازی رو تمام کنیم، بازی رو به هم بزنیم، این در فلسفه نظامی جایگاه ویژه ای داره. خب جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، هر کدوم اینگونه بوده که نظم جهان رو به هم زدن، نظم جدیدی به وجود آوردن و دوره ای استمرار پیدا کرد. امروز شرایطی داره رخ میده در اصطلاح جنگ جهانی 2012 که بایستی یک اتفاق بین المللی به وجود بیاد، انرژی جهان تخلیه بشه، یک مرزبندی جدیدی بین کشورها رخ بده و دوره جدید 50-60 ساله‌ای مثل دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز وجود یک سازمان ملل جدید، کشورهای با حق وتو جدید. آنچه که امروز اگر به وبسایت‌های مراکز مطالعات استراتژیک در سراسر جهان سری بزنید به عنوان سناریوهای احتمالی درگیری‌ها و منازعات آینده روی اون دست می‌ذارن این بحث‌هاست. حالا فرض اینه که آیا آمریکا در جنگ آینده، یعنی اگه بخواد توی دنیا یک جنگی را بندازه و نظم رو به هم بریزه، حالا که بدهی عظیمی داره، آیا اینجا دست به جنگی خواهد زد که در اون جنگ حتما از سلاح اتمی استفاده بشه؟ محل تردیده. آمریکا یه سیستمی دارن به نام سیستم هارت که با دو تا ای هست، ها آر. هار پروژه‌ای است که در مخفف سیستم هایپرفرکانسی است که این انرژی‌های موجود، بار الکترونیکی موجود در بیوسفر و اتمسفر رو جمع می‌کنن، در سوی دیگه از کره زمین اون رو جهت میدن، خالی می‌کنن. اون انرژی که خالی میشه ایجاد سونامی، زلزله و مواردی از این دست می‌کنه، تغییرات آب و هوایی به وجود میاره. اصل تأسیساتش در آلاسکا هست. یک تعدادی از فیلم‌های محدودی از اون درس کرده توی یوتیوب میتونید پیدا کنید. مربوط به پروژه جنگ ستارگان اصر آقای رونالد ریگان هست. اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که اگر احیانا قرار باشه قیامتی به قول اینها یا یک جنگ جهانی جدیدی رخ بده، قطعاً اتمی نخواهد بود، برخلاف نظری که خیلی از تحلیلگران ممکنه داشته باشن. حتماً از سیستم‌های هار، از سیستم جنگ محیطی و آنچه که شما در قضیه منطقه هایتی و اون زلزله عظیم 8 ریشتری که دیدید شبیه اون رو خواهد داشت. همونطور که ادعا شده که دومین نسل پوش شکستن پوسته کره زمین و این نابودی است. این که چقدر محتمله من نمیتونم پیشگویی کنم، چقدر ادله قطعی و متقنی برای انجام این وجود داره نمیتونیم نظر بدیم. اما یک نکته قطعیه، اگر ایالات متحده نتونه شرایط اقتصادیش رو استیبل کنه، یا باید آماده تجزیه و اعلام ورشکستگی باشه که بعید از ایالات متحده دست به ورشکستگی، اعلام ورشکستگی یا تسلیم و تجزیه کنه، یا اینکه باید نظم جهان رو به هم بزنه. یکی از این دو راه هست. ادله متقنی برای اینکه کدوم یکی از این دو تا رو انتخاب میکنه رو نداریم. منتهی من بعید میدونم آمریکایی‌ها اعلام ورشکستگی کنن. امروز وبسایتی که در طول چند ماه اخیر ایجاد کردن در اصل دولت آمریکا، شما تک تک لایه‌های دویون و بدهی آمریکا رو اونجا می‌بینید. در سمت در واقع چپ این وبسایت، صفحه این وبسایت، در قسمت بالا بدهی خارجی ایالات متحده آنلاین رقمش مشخص میشه، عدد گسترده و عظیم 14.6 تریلیون دلار. بدهی فردی یعنی سرانه بدهی. الان بدهی در ایران، سرانه بدهی حدود 700 دلاره. هر ایرانی حدود 700 دلار حکومت به خاطرش بدهکاره. سرانه بدهی رو که اینجا در مورد هر یک نفر آمریکایی در این 310 میلیون جمعیت آمریکا رقم زده 27,000 دلاره. بدهی داخلی به اضافه بدهی کلی و شامل بدهی خارجی و داخلی و انواع بخش‌های دیگه لایه‌های بدهی‌ها رو آنلاین 24 ساعته اینها وارد می‌کنن و هر لحظه که شما به این وبسایت سری بزنید می‌تونید این اطلاعات آمار رو بگیرید. چرا ایالات متحده آمده این وبسایت تک صفحه‌ای رو ارائه کرده؟ برای اینکه بگه من نبض اقتصاد جهان هستم. من به عنوان نبض اقتصاد جهان اگر تب کنم، اگر فشار من کم بشه، زیاد بشه، همه اقتصاد جهان این بلا سرش میاد. لذا به همه هشدار داده که مراقب این آمار و ارقام باشید. اگر نوسان گسترده‌ای باشه حتما شما هم همراه با من غرق خواهید شد. خب آنچه که الان برای ما محرز و قطعی است اینه که تحولات سال 1391 وقایعی که سال آینده رو خواهد داد از دید اینها که حالا من تعجب میکنم، چون زمانی که اعلام کردن 21 دسامبر دقیقاً حول و حوش انتخابات ریاست جمهوری، یعنی سال آینده در آبان و آذر که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت میگیره، رقابت بین آقای اوباما و رقیب جمهوری خواهش هست، دقیقاً در اون مرحله زمان وقوع این اتفاق رو ادعا کردن. آنچه که اهمیت داره باید ببینیم چرا امروز ما در این مرحله هستیم، چرا چنین اتفاقی رخ داده، مگه دفعات قبل چه می‌کردن؟ 150 تا 200 سال پیش باز همین اتفاقات رخ داد. اقتصاد غرب دچار مشکلات عجیبی شد. اون روز هم کشیشی به نام آقای مالتوس فرضیه اصلی رو ارائه کرد. کسانی که هم اقتصاد می‌خونن یا جمعیت شناسی می‌خونن با این فرض آشنا هستن. آقای مالتوس فرض اصلی و نظریه پایه‌ای که داشت این بود جمعیت دو برابر میشه هر چند سال یک بار، سرزمین دو برابر نمیشه. برای انتباه این که جمعیت دو برابر میشه سرزمین دو برابر نمیشه، باید سرزمین‌های جدیدی رو گرفت. خب همونطور که بارها گفتم عنایت داره که کشور انگلیس یک ششم ایران خاک داره، سرزمین آقای مالتوس، کشیش مالتوس یک ششم ایران خاک داره. کمی در واقع کوچکتر از استان سیستان و بلوچستان ما، یک مقداری کمتر از استان سیستان و بلوچستان. سرزمین انگلیس که تحت عنوان Great Britain، بریتانیای کبیر مطرح میشه، سرزمین کوچیکیست. امروز جمعیت 70 میلیونی این کشور در یک جایی اندازه سیستان و بلوچستان متراکم شده. اما شما میدونید 300 میلیون انگلوساکسون انگلیسی بیرون انگلیس زندگی میکنن. از 310 میلیون جمعیت ایالات متحده بیش از 200 میلیون نفرش انگلیسیه. از جمعیت 25 میلیون یک کشور کانادا بیش از 16 میلیون نفرش انگلیسی و انگلوساکسونه. از جمعیت 22 میلیون کشور استرالیا بیش از تقریبا 18 میلیون نفرش انگلیسیه. مجموعه به نام نیوزیلند کل 4.5 میلیون نفر جمعیتش انگلیسی. در حالا انگلیسی هایی که در جنوب در واقع آفریقای جنوبی در منطقه جوهانسبورگ و کیپ تاون مستقر شدن که حدود 10-12 میلیون نفر هم اونها هستن و جاهای دیگه. پس ما با چه مسئله روبرو هستیم؟ این که روزی جهان سرمایه‌داری سرریز جمعیتش رو جای دیگه می‌ریخت، سرزمین‌های دیگه رو می‌گشود و منابع اونها رو برای آنچه که اصطلاحاً امپریالیسم یعنی جهانخواری، یعنی از دیگران برای بقای خود مکیدن، جذب می‌کرد. امروز دیگه زمینی نیست که اینها بتونن اشغال کنن. امروز دیگه زمین و سرزمینی که اینها بتونن بقای تمدنیشون رو با استعمار هند در کمپانی هند شرقی، با استعمار انگلیس در واقع منطقه آفریقا، یا اشغال جای قاره جدیدی به نام آمریکا یا استرالیا رقم بزنن نیست. دوره‌ای که تمام شد، نقاط مختلف کره زمین به هر آنچه که توانستن اشغال کردن گذشت. یک آمریکایی آمد روی این نظریه بحث جدیدی رو ارائه کرد. خب چرا اینها امروز چنین نکته‌ای رو باید در منطقه ما دنبال کنن؟ یک دلیل داره. هیچ سرزمین دیگه رو امروز در سرزمین‌های روی کره زمین پیدا نمی‌کنید که ثروتی زیر پاشون باشه که بتونه بقای تمدن قرض رو تضمین کنه. از این 60 تریلیون دلار بدهی 50 تریلیون دلارش رو میتونن زیر پای مسلمان‌ها پیدا کنن. در تیر سال گذشته ایالات متحده گزارشی رو منتشر کرد که در اون گزارش اعلام شده بود زیر خاک افغانستان 1 تریلیون دلار ثروت خواسته. گزارش چندی بعد کامل شد با ضریب ثروتی که زیر خاک عراق، زیر خاک ایران و سرزمین های دیگه در جهان اسلام هست. سرانگشتی محاسبه شده بود و مشخص شده بود که زیر پای آنچه که خاورمیانه نامیده میشه 50 تریلیون دلار ثروته. و اگر غرب حالا که دیگه سرزمین دیگه نیست که بره بگیره، سرریز جمعیتش رو بریزه اونجا، منابع اونجا رو بیاره برای بقای خودش، تنها جایی که میتونه منابع زیرزمینیش بقای تمدن غرب رو رقم بزنه منطقه موسوم به خاورمیانه. ما حساسیت روی کلمه خاورمیانه رو بایستی بدانیم از کجا شروع میشه. کلمه خاورمیانه یک اصطلاحی است که یک استراتژیست آمریکایی تقریبا 120 سال پیش، 115 سال پیش مطرح کرد. در 1895-94-95 آلفرد تیر ماهان، یک استراتژیست دریایی ایالات متحده که آدمیرالی بود، دریا سالار بود، این فرد رئیس دانشگاه جنگ نیروی دریایی شد. در شهر در منطقه الکساندریا در جنوب شهر واشنگتن دی سی، پایتخت ایالات متحده، سال تقریبا 10 سال پیش دنبال این بود که آمریکا چطور میتونه جای انگلیس امپراتور جهان بشه و بر کره زمین سیطره داشته باشه. دو تا فرض استراتژیک ارائه کرده که 115 سال 120 سال این دو تا فرض بر جهان حاکمه. حرف اول آقای آلفرد ماهان این بود که هر کس بر، چون میدونید 3/4 کره زمین آب، 1/4 خشکیه، بزرگترین جزیره خشکی کره زمین اروپا آسیایی به هم چسبیدن. فرض آقای آلفرد ماهان این بود که هر کس بر این خشکی بزرگ کره زمین حکومت کنه، بر جزیره جهانی یعنی اروپا آسیایی به هم چسبیده که توی ژئوپلیتیک بهش میگن اوراسیا، بر جهان حکومت میکنه. هر کس بر این جزیره حکومت کنه بر جهان حکومت میکنه. خب این جزیره بیرون آمریکا بود. از موضعی که آقای آلفرد تیر ماهان به اون نگاه میکرد در شهر واشنگتن دی سی، این در شرق ایالات متحده بود، ما برای اقیانوس اطلس. 3 شرق تعریف کرد، گفت این شرق نزدیک که میشد منطقه به نام اروپا، شرق میانه که میشه منطقه ما، و شرق دور، خاور دور. امروز دیگه در ادبیات سیاسی بعد از 115 سال کمتر چشمی اصطلاح خاور نزدیک رو میشنوه، اما خاور دور در ادبیات غربی ها هنوز هست. روزانه به رسانه ها مراجعه کنید یا به انگلیسی سرچ کنید، فارس رو به اصطلاح میدلیست و موارد دیگر رو میبینید که درصد فراوانی چقدره. منطقه کامچاتکای روسیه، چین، ژاپن، کره، ویتنام، اینها منطقه در واقع خاور دور هستن، منطقه ما خاور میانه و اروپا هم خاور نزدیک. اما روزانه میلیون ها بار در رسانه ها از شرق الاوسط میدلیست یا مفهومی به نام خاور میانه در تمام رسانه ها مطرح و منعکسه. پس وقتی ما صحبت میکنیم میگیم خاورمیانه یعنی شرق میانه، یعنی من خودم رو در سمت شرق کس دیگه ای دارم تعریف میکنم. اصطلاح ژئوپلیتیکی آقای ماهان اینگونه حاکم شده، اصلا مطرح کردنش توسط انسان ایرانی نابجاست، انسان عراقی، انسان در واقع کلا همین حوزه جنوب غرب آسیا. خب این اولین فرضی بود که این فرض جا انداخت 115 سال پیش. دومین فرضی که جا انداخت این بود که این سه چهارم کره زمین رو اگه کسی بخواد اون یک چهارم، یعنی به خصوص جزیره بزرگ کره زمین رو برش احاطه داشته باشه، یک راه داره. راه اصلی و اساسیش اینه که بر دریاها سیطره داشته باشه. آقای ماهان اومد 7 تا ناوگان طراحی کرد برای کنترل سه چهارم کره زمین، یعنی آبها. ناوگان اول و ناوگان سوم اقیانوس آرام شمالی و آرام جنوبی، ناوگان دوم و چهارم اقیانوس اطلس شمالی و اطلس جنوبی، که ناوگان دوم مرکزش در بندر نورفولک در ساحل شرقی ایالات متحده. ناوگان پنجم به دلیل اهمیت و حساسیت ویژه‌ای که اقیانوس هند برای ایالات متحده داشت در اقیانوس هند مستقر است. قرار بود 35 سال پیش مرکز اصلی این ناوگان در چابهار ایجاد بشه که بعد انقلاب شد و اون طرحا به هم خورد. مرکز این ناوگان بعد از انقلاب ایران منتقل شد به کشور بحرین. الان آنچه که شما در تحولات بحرین می‌بینید حساسیتی که برای آمریکا داره و سراسیمه عربستان رو وادار کرد که اونجا رو اشغال نظامی کنه، چون کلا کشور بحرین یک سوم جزیره قشم ماست. کشور بحرین مرکز ناوگان، مرکز سرفرماندهی ناوگان پنجم ایالات متحده است. ناوگان ششم به دلیل اهمیت جنوب، اهمیت کل اروپا در دوره 100 سال پیش و سپس بعد از شکل‌گیری رژیم صهیونیستی به دلیل اهمیت اسرائیل برای غرب، کل این ناوگان مستقر در دریای مدیترانه است، مرکزش در بندر گایتای ایتالیا. ناوگان هفتم هم ضلع غربی اقیانوس آرام رو کنترل میکنه به خاطر اهمیتی که استرالیا و نیوزیلند برای غرب دارن، مرکزش در جزیره گوامه. پس عملا 115 سال پیش با طرح ژئوپلیتیکی آقای آلفرد ماهان سه چهارم کره زمین زیر یوغ 7 ناوگان رفت و یک چهارم خشکی ها محاصره شد از طریق دریا و جزیره بزرگ کره زمین هم به سه قسمت خاور نزدیک، خاور میانه و خاور دور تقسیم شد. امروز آمریکا در این 7 ناوگان، در هر ناوگان 2 ناو هواپیما بر داره که مجموعاً میشه 14 ناو هواپیما بر و حجم عظیم ناوهای جنگی که خب معرف حضور شما هست. خاور میانه از همون روزی که ماهان اینو مطرح کرد برای انگلیس هم حائز اهمیت شد. انگلیس به کمک آمریکا آمد دقیقاً 100 سال پیش، یعنی سال 1910 مقدماتی رو فراهم آوردن که جنگ جهانی اول با ترور ودیعهد اتریش در شهر سارایوو صورت گرفت 1914. مهمترین نیتی که در اون مرحله داشتن فروپاشی امپراتوری عثمانی بود. امپراتوری عثمانی رو تجزیه کردن و بعد از تجزیه اون 10-12 کشور اونجا به دست آوردن و این کشورها رو یکی پس از دیگری بردیدن. 4 کشور اصلی منهای ژاپن که بیرون قاره آسیا، 4 کشور اصلی اون روز در خاک آسیا وجود داشت: کشور چین، هند، ایران و عثمانی. چین رو بعدن تجزیه کردن، تایوان و قسمت‌های دیگه رو ازش درآوردن. منطقه موسوم به هند و چین، یعنی ویتنام، نمیدونم لاوس، کامبوج، برمه، اینا کشورهایی بودن که خب قبلا جدا شده بودن. منطقه هند رو 5 تا کشور بعدن در طول این سال‌ها ازش درآمد که کشور سریلانکا، نپال، مجموعه بنگلادش و پاکستان بود. یه تجزیه کامل هم در هند صورت گرفت. ایران تجزیه شد، حدود 100 سال پیش افغانستان از ایران جدا شد، 37 سال پیش بحرین از ایران جدا شد. در قرارداد قبلی در ترکمنچای و گلستان که قبلا آسیای میانه و قفقاز از ایران جدا شده بود، اما عظیم‌ترین تجزیه در مورد امپراتوری عثمانی صورت گرفت. اونجایی که اینها بهش گفتن خاورمیانه، جایی بود که کشور امپراتوری عثمانی حضور داشت و امپراتوری مقتدر عثمانی تا بود اینا به منافع خودشون در خاورمیانه نمیتونستن برسن. لذا جنگ جهانی اول رخ داد برای اینکه امپراتوری عثمانی رو متلاشی کنن. این امپراتوری فروری از دلش یک کشور کوچکی به نام ترکیه در آمد و کشورهایی که قرار با اونا کار داشت، شامل لبنان، فلسطین، سوریه، عراق، عربستان، اردن، تونس، کشور مصر، کشور عمان، یمن، کویت، قطر و آن چیزی که شما امروز در این مجموعه میبینید قطعاتی است که مرزهای اینها رو هم انگلیس کشیده و بعدن هم که خب سرزمین فلسطین رو اشغال کردن از برای اسرائیلی ها و اقداماتی که خب در جریان هستید. لذا مهمترین استراتژی که اینها دارن کشورها رو تیکه تیکه تجزیه میکنن، میبلعن تا به سیاستشون برسن. 100 سال بالاخره در این منطقه نفتی که اینجا کشف شد و فراوری شد تمدن غرب رو تا اینجا رسونده. در دوره اخیر اینها دنبال این بودن که یک شکل دیگه به این تحولات بدن، منابع زیر زمین خاورمیانه رو به قول خودشون مصادره کنن و استفاده کنن.